بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رد بر عقیده ارنست هگل و امثال وی که گمان کردند عقیده داروین مخالف دین و توحید است. باز رسوندیم که جناب داروین ایشون در مورد سیر خلقت انسان و همینجور موجودات دیگر از حیوانات، نباتات، کانی ها، معدنی ها، اینها قائل به ترقیات به نحو تدریج شد، چون بعضی ها خیال میکنن که اگر خلقت را به صورت دفعی بدونن، مثلا اسناد اصل خلقت یا پیکره داخلی خلقت اگر به ضعف چیز دفعی باشه، این بیشتر به حق متعال اسناد پیدا میکنه که اگر قائل به تدریج شدیم که انهم اسناد خلقت به حق متعال اسنادی هست که مثلا مورد انکار واقع میشه. و چون که داروین آمد تو بحث خلقت، حرف تدریج را به میون کشید و دفعتن را در مرتبه خلقت نفی کرد، ولذا پنداشتن که داروین مخالف با مسائل توحید و مسائل دینی است. و حال این که خود دین هم اگر مسئله توحید را هم در مبدأ پیدایش عالم و هم در بعد از ابتدای خلقت تو داخله اجزاء موجودات عالم پیش کشیده، نبی معنا باشه که خلقت را فقط بخواهد به مسئله دفعتن و ابداع اسناد بده، یا اینکه احیانا خلقت در مورد موجودات داخلی عالم به صورت گتره، هرج و مرج، به نحوه علت معلول نبودن اینها باشه، بلکه اصلا معنای لفظ خلقت در او به یک معنا حتی اندازه نهفته شده، ولذا کلمه خلق به یک معنا تو متن ذات این کلمه و یک نحوه نقص و به خصوص کلمه نقص اصطلاحا بیشتر توش به کار میره نهفته است. روی همین اساس به ما فرمودن که در روایات ما قرآن را لفظ مخلوق بر او اطلاق نکنید. این نه به این معنا هست که قرآن از طرف حق متعال نیامده و معلول به علتی نیست، مثلا و خلقت پیدا نکرده، نه، اونم مخلوق هست. خب حق متعال او رو انزال فرمود بر جان خاتم انبیا و اسناد این معلول هم به حق متعال است که علت تامه است، منتها علت تامه در افاضه علمه، همون جوری که اشیا در نظام تکوین به افاضه عینی وجود حق متعالن، قرآن هم در مقام تشریع و در مقام کتف افاضه علمی حق متعال است به جان خاتم انبیا. منتها از این که فرمودن لفظ خلق را، مخلوق را در مورد قرآن به کار نبرید، چون که در کلمه خلق معنای نقص نهفته شده، ولذا به جهت اینکه قرآن نقص ندارد، نه اینکه مخلوق خدا نیست، نه اینکه معلول او نیست، اما چون که نقص ندارد، ولذا فرمودن که ادباً احتراماً کلمه مخلوق و خلق را در مورد قرآن به کار نگیرید، اگرچه حقیقتا مخلوق معلوله، اما به به جهت احترام لفظ خلق که معنای نقص در اون نهفته است در مورد قرآن به کار نره. حالا غرض اینه که اصلا در خود کلمه خلق و خلقت مفهوم نقص به کار رفته، ولذا عالم رو میگیم که مخلوق حق است و خداوند رو میگیم خالق حق است که نظام هستی خلق اوست، به این معنا که همه محتاج به اویان، نقص ذاتی به او دارن و اشتیاق و احتیاج در مورد ذات و در کمالات ثانویهشون به حق متعال دارن. پس اگر کسی در که این یکی و مطلب دیگرم اینه که چون حرف از خلقت پیش میاد، در خلقت نحوه صدور کثرت از وحدت باید حل بشه، چون مهمترین مشکلی که چه در فلسفه و چه در عرفان برای حکیم و عارف در فهم عالم پیش میاد اینه که نحوه صدور کثرت از وحدت چگونه است. حالا با اینکه همه در این که وجود حق متعال یک وجود غیر متناهی هست و وحدت تامه حقی حقیقی اداره شک ندارن، اما در این که پس این همه کثرات از این وحدت چگونه صادر شد، چگونه ظاهر شد، این همه معلول ها از علت تامه واحد علل اطلاق چگونه صادر شد، با این که بر اساس قواعد قطعی فلسفی از واحد جز واحد نباید صادر بشه، الواحد و لای است و رو من هم الا الواحد، و چطور این همه کثرات عالم از یکی صادر شد. خب حل این خیلی دشواره، ولذا این رو کشوندن به بحث خلقت و خلاصه در بحث خلقت نظم ترتیبی صدور اشیاء را از حق متعال یا در اصطلاح قرآن عرفان نظم ترتیبی ظهور اشیاء را از حق متعال مطرح فرمودن، که وقتی در مرحله اول حالا یا عقل اول به نظر حکمای مشا یا فوق عقل اول صادر اول به عنوان اولین تجلی اعظم حق متعال متجلی شده، که بعد از او حالا بر روی صادر اول و عقل اول تمام مادون قرار گرفته، که اگه صادر اول گفتیم از عقل اول به مادون منتقش میشه بر رق منشور صادر اول و اینها همه دیگه خلقن، و معنای خلق اینه که هر کدامی از این موجودات عالم کلمات نظام هستی یک محدود به حدی هستن در آفرینش، ولذا تا میرسیم به نشأه طبیعت میبینیم که نشأه طبیعت درسته که او هم همانند عالم ماورای طبیعت خلقه، اما اصلا صاف با تدریج همراهه، نشأه طبیعت مطلقا با تدریج همراهه. حالا باز به ویژه که قائل به حرکت جوهری شدیم که اصلا متن عالم طبیعت را به شراشرش گفتیم این حرکت جوهری است، و درسته که حالا طبیعت از باب این که یک امر ثابت است از او جنبه از حق متعال صادر میشه از عالم غیب، اما امر صادر از عالم غیبی هست که و این حرکت جوهری است و تدریج که لازمه حرکت است در ذات نشأه طبیعت خوابیده شد. حالا زالو میبینید با اثبات حرکت جوهری این معنا استنباط میشه که چون حرکت مطلقا تدریج دیگه، چه جوهری چه غیر جوهری، چه حرکت در اعراض کم کیف وز متا هرچه باشه و خود حرکت جوهری همه تدریجیه. حالا که عالم طبیعت این حرکت جوهری شده، پس می فرماید یعنی عالم طبیعت این تدریجه، و خب حالا تدریج باشه اما در این حال مسئله صدور کثرت از وحدت به عنوانی که همه معلول ها از علت انتشاء میشن، این منافی با توحید نداره. اما هگل خیال کرده که اگر داروین حرف از تدریج رو در خلقت نشأه طبیعت زد و خلقت انسان را اشیاء دیگر را تدریجی گرفته، پس ایشون نظریه مخالف با توحید عالم دین داره. اینها بالنگه توجه نگر چه تنافی، اصلا نه تنها مخالف با دین نیست بلکه مبانی اصیل دین هم، چه در بخش تشریعیات و چه در بخش حکمیاتش تصریح داره به این که نشأه طبیعت یه نشأه تدریج دار داره، تدریجه و تمام شؤون کمالات اشیا باید بر اساس تدریج تهیه بشه. و برای همین است که هست آقا بارها تعبیر می فرمودن که حالا بعضی ها خیال میکنن که مثلا یه بزرگواری رو میبینم 50 سال، 60 سال، 70 سال سنشه و بیشتر کمتر و مقاماتی داره، حالا این خیال میکنه اینم باید یک شبه این مقامات رو بگیره، خبر نداره که دار داره تدریج است، به جون کندن زحمت کشیدن تا به اینجا رسیدن. اگر اون مقام شامخ ائمه علیهم السلام انسانهای کمل هم باز اونها هم به فعلیت رسیدن، تو اونجا هم تدریج است. بله اونجا هم تدریجه، بالاخره ازا شاهن علمو به صورت یک به اصطلاح تعلیق علم بر اراده مطرح شده، که اینجور نیست که تمام مطلق علوم نظام هستی دانایی های هرچه که در عالم است برای یک انسان کامل همین الان بالفعل همه چیز حاصل باشه، که اینجوری نیست در مقام علم ما. او به این معناست که او و هرچی میخواهد میتوند بدانه، اگر نخواهد چی؟ تو فکرش نباشه چی؟ اصلا نمیخواه. خیلی از حالات مردم، خیلی از خصوصیات، جزئیات اینها هست، اصلا تو شبان روز به این فکرم نیستم بدونم چکار میخواه، چکار دارم به خلق خدا، کی چه میکنه. بله حالا یه وقتی مثلا فرض یه ارادهی بفرماد که ببینیم که شمر از کجا آمده که اینجور سماجت میکنه و به یک اراده و توجه ارادی کافی همین اندازه به توجه کافیه و یک در میگه بله پسر اون زن بزچران تو هستی و اینطور این. اما این معناش این نیست که این و علم آدم الاسماء کلها، این به این معنا نیست که یعنی در سیر سعودی هنوز انسانی که در ابتدای خلقت این متکون شده تمام اسماء الله برایشون بالفعل تعلیم شده و همه دانایی ها پیش او حاضر و دیگه هر کسی جمع میخوره، خصوصی، عمومی، با خانومش، با زندگی، لحظه به لحظه همه را باید آقا بدونه. اینی اگه این باشه که اصلا بله اون یه مقداری خیلی مسائل حرفا پیش میاد و نمیشه اصلا راه نداره. ولذا انسان کامل هم از باب ستاریت الهیه تازه اون چنان غرق در مقام جبروت و حقیقت نظام هستی هست که اصلا خیلی از امور جزئیه رو میخواد که بهش توجه نداشته باشه و خب مشکل میشه و حالا این بنده خدا های دستشویی بره اون میخواد یه چیه خلاف هم بیچاره نباید بکنه، اما همین لحظه انسان کاملی ناظر او باشه که نمیشه آخه و حرف یکی دوتا پیش نمیان. بله و علم آدم الاسماء کلها به این معنا که آدم اون قابلیت تعلیم تمام اسماء را به صرف اراده اگر بخواهد داره، اما اگر بخواهد ازا شاء ان علمو علمو کدام دادن. برای همین خیلی از مردم راحت هستن، مثل همین قضیه حضرت امام حسن علیه السلام که پیش آمده و مروان و اشعث ابن قیس و اون کندی پدر زنش ایشون و معاویه در شام و اینا همه دسیسه می کردن برای شهید کردن آقا و بعد که آمدن جلوی جنازه رو گرفتن که به بقی دفن چی به منزل آقا جان خاتم انبیا دفن نکنند و شمشیر کشیدن و حرفایی که پیش آمده و بعد آقا جان سید و شهدا فرمودن که ما یک کمی فرمایشاتی فرمودن به اون طرف مقابل اینا و فرمود جنازه رو ببریم برای بقی. مروان اومد زیر جنازه رو گرفته تابوت رو، ایشون حالا شده جزء تشییع کنندگان تا دید که دیگه خانه پیغمبر دفن کردن منصرف شدن، ایشون هم حالا خب ما هم جزء تشییع کنندگان میشیم. اومد بله و آقا جان سید و شهدا همین هنگام تشییع جنازه که تابوت روی دوششون بود، مروان اومد تابوت رو روی دوش خودش گذاشته. آقا همینجا زیر جنازه زیر تابوت بهشون فرمود مروان تو که خون به دل برادر من کردی، الان هم که نگذاشتی اونجا دفن کنم، و چجور الان باز اومدی زیر جنازه رو به عنوان تشییع کننده؟ در مقابل گفت که ما این همه کارها که کردیم نسبت به برادرت چون میدونستیم آدم حلیمیه کار نداره. بله یافته بودن این طورن ازا شاعن علمو علمو، اونا خودشون این کد رو دادن که مواظب باشید و علم آدم الاسماء کلها. این نه به این معناست که چون اونجا روایت در وافی هست که امام سجاد علیه السلام به یکی از صحابه که روی یک گلیمی آقا جان نشسته بود ردا گلیم اینا و فرمود که ما اگر بخواهیم همه چیز رو میدانیم، بعد اون لاز گلیم رو لازد فرمود ولو که زیرش چقدر گرد، مثلا چند تا بله چند تا گرد چیه اینا، این همه رو اگه بخوایی میدونین، منتها کدش رو دادن فرمودن ازا شاعه اگر بخواهیم. یه مقدار چون ما هم به نحو خطابی برای مردم حرف میزنیم که ائمه همه چیز رو میدونن، برای مردم کمی سوالات پیش میاد که خب پس همه چیز رو میدونن، اونو میدونست یا نمیدونست؟ اگه نمیدونست پس امام نیست، اگه میدونست پس چرا رفته توش افتاد؟ بله میبره به صورت قضیه منفصله حقیقیش میکنه، نفی و اثبات، حالا کنج میندازه من و شما رو، میگه یا نفی رو قبول کن یا اثبات رو. اجتماع نقیزین هم که محاله، رفع نقیزین که محاله، احد و نقیزین باید بپذیری، هر دو طرف نقیز رو اشکال پیش میاره. و حال اینکه نه هر چه رو بخواهد میداند میداند، اما الان نه نمیداند و اصلا تناقض پیش نمیاد، ربطی به هم نداره. ولذا علم اون و علم آدم الاسماء کلها به این معناست که از او طرف و فاعلیت در تعلیم علم و مطلقا چیز هست و تامه، از این ور این آقا هم در قابلیت تعلیم علم تامه، منتها قابلیت تعلیم علم به اراده او وابسته است. اگر آقا جان بخواد بله، نخواد نمیخواد خو نمیخواد. این همه مردم روی کره زمین هستن، اینقدر فقط یک شمر که نبود که از یک زن بزچران اومد، که اینقدر شمر صفت ها بودن از زنهای مختلف آمدن. او شبان روز الان روی کره زمین چه بچه ها نطفه هاشون چه جوری منعقد بشه، چه حالاتی مردم، چه گناهان، چه بد، و یه انسان کامل اصلا توی این فضا نیست که اینها رو بدون میخواد چکار کنه، چکار داره به خلق خدا، این نظام هستی است و این خدای عالم است و من خدای عالمم، و به من هر کجا فرمودن که بکن میکنم، هر کجا فرمودن نکن نمیکنم، من موقیر چکار دارم؟ بله اگه یه جایی هم جایی مثلا نامطلوبی باشه به من فرمودن میتونی اینجا بخوای بدونی بدون، بله چشم اراده میکنم میدونم، اگر نخواستم هم نمیدونم. اصلا که انه او و این مردمی که اصلا هیچی هم نمیتونن بدونن، هرچی هم زور بزنن از این اسرار نمیتونن بفهمن، دیگه هیچ بین آقا و این مردم هیچ فرقی نیست. و از اینطور انگار این که بیخبر از همه نظام هستی، ما هم یه عضوی از این اعضای عالم بیکران هستی هستیم و و ولله ملک السماوات والارض، و ارباب مشغول کار خودشه تو دایره نظام هستی خودش، به من چه ربطی داره من تو کار اربابم دخالت کنم؟ بله ادب معلاه او، حضور و مراقبت او بهش اجازه نمیده که خیلی از امور رو بدونه. بله تک تک چو ارباب میفرماد ارادهشو بکن، باید بدونی فلان کار بکن، چشم گفتی ما چشم میکنی. اونجا آقا در مورد شمر داشت میتون، خیلی هایی که جنگیده بودن مگه اونا مادرها و پدراشون راحت نطفهاشون رو بار کردن که آمدن به جنگ حجت الهی، هورا میکشیدن، دهن میزدن و جسارت میکردن، بدی ها میگفتن. حالا امام در روز عاشورا فوقش راجبه یکی دوتا یه حرفی زده، اون ده بیس هزار جمعیت اون کثیفی که جمع شدند و این همه خطبه و موعظه و پند و نصیحت تو گوششون فرو نرفت، چند تا رو گفتن؟ چیزی نفرمودن جان؟ این طوره. فقط دار دار تدریجه، نشأه طبیعت نشأه تدریجه. حالا غرض ما اینه که اگر آیه داروین هم آمد حرف مسئله تدریج رو در بحث تکامل پیش کشیده، هگل خیال کرده که این مخالف با توحید و دینه، ولی اینکه توجه نکرده که اتفاقا دین اگر حرف از خلقت میزند، تو متن خلقت یک نحوه تدریج خوابیده است، اونم به خصوص بر اساس مبنای حرکت جوهری تازه اینطور. خب حالا این آقای ارنست یا آرنست هگل فیلسوف آلمانی و بعضی دیگر گمان نمودن که عقیده داروین مخالف با اعتقاد به خدای متعال است، به این با اینکه از خود داروین نقل شده است که می گفت تدریج و نشو و ارتقا مناسب تر با حکمت پروردگار و نظام ایجاد اوست. حالا تازه نه تنها خلقت اگه دفعی نباشه بلکه تدریجی باشه بهتر به بحث توحید میخوره، که ها شاگله هر مرتبه وجودی عالم با در نظر گرفت. بله مرتبه ماورای طبیعت خلقتش ابدایی، اما وقتی میرسیم به نشأه تکوین، به اونچه که شرایط مربوط به اینجا هست، باید به تدریج ایجاد بشه. و حالا یک کس بگه پس خداوند قدرت نداره که مثلا عالم طبیعت را ایجاد دفعی داشته باشه، بحث از قدرت اون نیست، بحث از قابلیت قابل هم هست. نه، باید قابل در موطن وجودی خودش بر اساس توقیفیت اسما قابلیت پذیرش برای دفعی فیض رو داشته باشه یا نه. این چه ربطی داره به این که از او برداره بحث و بار میکنه؟ از این تخیلات سوال ها فراوون دیگه. آیا خدا چیز داره که قدرت داره که عالم رو در درون یک تخم مرغی جا بدهد که نه تخم مرغ بزرگ بشه، همون اندازه که کوچولو هست همون اندازه باشه، و نه عالمی که به این بزرگی هست کوچیک بشه؟ خب برادر شما دارید اینو میفرمایید، این رو چرا به بحث قدرت تعلق میدی؟ این مقدور که شی هست، او قابلیت برای پذیرش این فیض رو ندارد، نه اینکه فیاض در افاضه فیض راجل هست و عاجز است. شما خلقت رو در نظر بگیر، و این بر اساس اینکه عقل دقت نکرده در مقام بحث خلقت، وگرنه عقل خالص این سوال رو نمی کنه. این عقل مشوبه به وهم و خیالی حرف رو پیش میکشه، که حالا امام به صورت مثلا یک معنای شریفی که او را ترنگور بزنه، یک جا فرمود نه، این نه این که خدا قادر نیست این شی نمیتونه بپذیره، توی یه حدیث دیگر هم فرمود که بنده خدا، خدا عالم به این عظمت رو در یک کوچکتر از تخم مرغ هم جا داد، تخم مرغ که دیگه جای خودش داره. ولی این دیگه معلوم میشه کمی به معارضه حرف زدنه، یعنی رفتن بریم یه جای دیگر یه موردی رو بگیریم بیاریم در عرض اینجا و در مقابل و خصم و طرف القا کردنه. گفت مگر مردم که چشم شما بیش از یک نقطه است؟ گفت نه. گفت ببین الان باز میکنی یک نیم کره، یه زمین، آسمان، این همه با همه عظمتش را در درون او هم جا میدی، طوری که نه عالم کوچیک میشه نه ایشون درست میشه. گفت خوبه؟ همین اندازه تکلی قانه شد و رفت. حالا خوب همینقدر قانه شده؟ بله. خب حالا دنبالشو میگرفتی یا آقا جانو به حرف در میآوردی؟ بنده خدا، اینا کسانی که متاسفانه عقل مشوبه به وهم دارن، اینا رو یه تلنگرم بزنی باز تکون نمیگیرن، به اندک چیزی جواب میگیرن سیر میشه پا میشه میره. خب یه کمی رو به حرف در میادی آقا؟ نه که آقا جان. خب پس از اسرار این بگو، چی شده قضیه؟ راست میگی، من بیچاره به فکر تخم مرغ که به این بزرگیه که راست میگی یک دونه نقطه بینای چشم چیه؟ بله. خب آقا رو به حرف در میآوردی، چرت کردن حرف بیاد آقا برات میفرمون، اینو حدیث میکردی به دست دانشمندان میدادی و به دست دیگران میرسید. گفت زهر بازیچه رمزی میتوان یافت، اون دیسانیه زندیق بود اومده بود خدمت امام صادق و گفت که بله راجع به خلقت اشتباه کرده، اشکال کرده و اهل خدایی رو که نمیدونم ندیدیم چجوری میتونیم او رو. آقا دیگه چی پیش آمد اونجا؟ بله منزل و خونه بود دیگه، تازه مثلا از آشپزخونه چیزی آجا مطبقی اینور اومده بود، گفتن دارم مهمان میاد، یه مهمان زندیق وارد شده مثلا، و اونجا چشم مبارکشون به تخم مرغ بود چی بود، خلاصه به فرزندشون فرمودن برو اونجا اون تخم مرغ رو بگیر بیار ببینم. تخم مرغ رو گرفت آورد و شروع کرد آقای دیسانی راجب این تخم مرغ چی میفرمون، شروع کرد او رو تشریح کردن، باز کردن، حرف زدن. حالا این مقداری که حدیث در اصول کافی آمده، ولی اینها که گاهی اهل بیت را در تشبیه معقول به محسوس به حرف در می آوردن و اون بزرگواران حرف می زدن چقدر شیرین پیاده شده این احادیث اینجوری که بعد آقا گرفت و فهمون خب این الان تخم مرغ مثلا یا تخم طاووسه یا تخم کبکه، این الان تو چه خبره دیگه، یکی یکی شروع کرد، پرده او، آب او، نقره شکل او، طلای شکل او، این منقار میشه، این تاج میشه، این دندون میشه، این پر میشه، این چه میشه، اینا کی داره میکنه. او رو به تهیجش در آورده که کم کم ایمان آورد و اسلام آورد اینجا. و اینجور که به حرف خوبی هم آقای داروین که نه تنها تدریج مخالف با مقام توحید و ربوبیت نی، بلکه تدریج و نشو و نما ارتقا مناسب تر با حکمت پروردگار و نظام ایجاد اوست. و هگل در این باب اشتباه کرده است، زیرا که خداوند اگر ماده‌ای را مستعد از برای افاضه صورت حیوان یا انسان دید فوراً افاضه می کند و در این باب فرق نمی کند که به تدریج مستعد برای انسان شدن بشود یا دفعه، این مانع از او طرف نی، از اون طرف افاضه فیض همیشگی است، دائم الفضل علی البریه است، از او طرف و ما امرنا الا واحده است. عالم غیب در افاضه فیض چه به صورت دفعی چه تدریجی از او بر مشکل نداره، منتها مهم اینه که از ای بر قابل بتونه تدریجم بگیری یا دفعم بگیره. منتها قابل های ماورای طبیعت غیبی اونها دفعی میگیرن و قابلیت های نشأه طبیعت بر اساس تدریج میگیرن. بر کسی که در مطالب گذشته غور کند واضح میشود که حکما در افاضه صور جدیده اسباب طبیعی رو لازم میدونن، چون حالا اون آقا خیال کرده که اگر ما حرف تدریج رو بزنیم این مخالف با توحید، مثل داروین میگه حرف دفعی بزنیم توحیدیه، بعد خیال کرده که اگه حرف تدریج باشه و اسباب و وسایل نشأه طبیعت هم باید به کار بیاد دیگه، بالاخره این نطفه میخواد تدریجم بیاد تا بچه بشه، خب بالاخره رحم در او دخیله، مادر دخیله، نطفه دخیله، قضا دخیله، پدر دخیله، اوقات دخیله، که اگر یک نفسی میخواهد افاضه بشه در این رحم به نام نفس انسانی این همه در او دخیله، درست نفخت و فیه من روحی هست اما این نفخ از مجرای اسباب و مسببات طبیعی است، نه درسته که والله و فالق الحب و نواست، او داره این دانه گندم رو میشکافد، او داره اون حبه مثلا و چرا بوته رو میشکافد، او داره اون هسته درخت رو میشکافه، اما بالاخره این زمین، این آب، این خاک، اینها همه دخیل هستن. ولی خیال کرد اگه بگه تدریجه پس اسباب طبیعی میان دخالت میکنن و خدا میره کنار. و سرش چی؟ آقای هگل گرفتار وحدت عددی توحیده حل نشده براش، خیال کرده اگه حرف از مثلا حرف از دفعی رو بگه این دیگه خب این خیلی جان خدا دیگه یک دفعی رو ایجاد کرده، ولی خب دیگه نمیدونه که این آب و این خاک و این زمین و این مادر و این نطفه و این محیط و این زمان و این هیئت و این بافت اینا همه یک پارچه توحید، همه از حق که جدا نیستن، که یه خدای جدا و فعلاله گوشه آقای هگل. و مثلا اگه اشیا دفعی خلق بشن ای به خود او استناد داره، اما اگه تدریجی بشن میشه مستند به اسباب طبیعی و از خدا دور میشه و نخونده و موحد حقیقی بار آمدن مشکله. به توحید صمدی رسیدن گره همه چیز حل میشه. اینا به خصوص که باز این فلسفه شرق و غرب اینا را باز بعدها هم میبینید آقا، و الان هم این گفتمونها رو بعضی ها رو که گوش میکنم اصلا صافت و توحید عددیه، آدم غصهش میگیر اصلا، و از اون حقیقت توحید الصمد دوره. حالا چه حتی خودی هامون چه غیر خودی هامون، به نگاه آدم به حرفا رو گوش کنه، ولی صاف میبینی تمام بحثا همه دارن تو توحید عددی دور میزنن، اما اون حقیقت دلارای الصمد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن جلوه نمی کنه. الان آقای هگل هم فکر کرد اگه دفعی باشه عالم توحیدی است، اما اگه تدریجی باشه نه، پس خدا به یک تعبیر یا باید شریکت العله باشه و از این فرمایشاتی که در بعضی از مسائل فلسفی هم داریم و با دقت کرد که اونجا شریکت العله یعنی چه. بعد اونجا آتش می سوزونه، اگر یه وقتی اومد آتش نمی سوزونه، پس در اونجایی که نمی سوزوند پس خداوند به عنوان مانع میشه یا به عنوان شریکت العله است. از این حرفا که تو فلسفه مشروع هم پیش آمده، صاف رفته به دنبال وحدت عددی، حرف براش حل نشده و اینطور. ولی کن افعال رو نسبت به اونها نمیدهن و فقط داروین سبب طبیعی رو معین نمود و گفته که نشو و ارتقا و تدریج در ترقی است. حکما میگویند اسباب طبیعی هرچه باشند معد برای صورت جدیدند و نگفتند که اسباب طبیعی نباید تدریجی الحصول باشند، چرا؟ برای اینکه تدریجی الحصول مخالف با توحید نیست، بلکه چنان که ملاحظه کردید صدر متعلین با مقام بلندی که در علم الهی داشته در جنین به قانون نشو و ارتقا تسریع نموده است. باشه داردار تدریج باشه، اما اشیاء عالم در مرتبه تدریج به عنوان شأنی از شؤون خاص وجود صمدی باشه. حالا آرنست هگل در بیانات خیش ذکر نمود قانون نشو و ارتقا منافی با روایات تورات در ابتدای خلقت کون است، چون اونا در تورات، حالا اگر دیده در تورات آمده که ابتدای خلقت کون یعنی وجود موجودات، اینها به نحو دفعیه نه به نحو تدریجیه که مخالف با توحید میشه، زیرا که حالا کونه این ایمانا که زیرا که خلقت را منحصر در 6 روز متوالی به ترتیب مخصوص ذکر نموده است. حالا اونا هم داره، روایات ما هم داره که هو الذی خلق السماوات چه فی ستت ایام، ان ربکم الله الذی خلق السماوات فی ستت ایام، ولی عرض هم داره ولی ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، اگر آیه عرف دایه چیز سوره ولی اعراف 55، خب قرآن ما هم که داره فی ستت ایام را هم که می فرماد روایات نگاه می فرمایید، به خصوص در شرح سوره مبارکه الحدید که خلقت آسمون ها و تسبیح آسمون ها اینا پیش میاد، اونجا آمده روایات خیلی که مثلا خداوند عالم را در 6 روز آفریده، مثلا ابتدایش از روز بعضی داره روز شنبه بود، بعضی روایت داره روز جمعه شروع کرده جان خدا، جمعه یک عالم و شنبه یکی دیگر رو دوشنبه و همینجور تا بیاده یک روز دیگه اضافه آورده از این 7 روز. بله بله زا خدا 6 روز در کاره، یک روز تعطیلی داره که کم کم بین ما هم 6 روز الان کار میکنیم، یک روز جمعه رو تعطیل میکنیم. این را به وزانی که جان خدا در کل هفته همه رو کار نکرده، یک روز کار کرده. بله این حالا روایات داره، اما فهمیدنش به لطائف پی بردنش اینا چی باشه، از باب استحسانات متعارف عرفی بعد از جان خدا 6 روز کار کرده عالم ساخته. اونجا تو تورات هم اینجوری داره و ابتدای خلقت رو چند هزار سال قبل ذکر نموده، با این که به قانون نشو چندین هزار میلیون سال برای تکوین انواع، با این که به قانون نشو چندین هزار میلیون سال برای تکوین انواع لازم است. این اشکال هگل به داروین که شما میگی عالم طبیعت تدریجی است. خب اونجا تورات که داره 6 روزه جان خدا خلق کرد، پس باید دفعی باشه. چرا؟ برای اینکه اگه بخواد به تدریج این همه موجودات به دست بیاین، اینجا یک دونه نمیدونم حبه دانه کنجد رو تا ما بکاریم و این در بیاد 3 ماه 4 ماه 5 ماه 6 ماه وقت میخواد. فلون درخت ما امسال بار میده، سال بعد بار سبز میکنه، تا یک سال بار میده، سرسبز میشه، میوه میده. اینا تازه جزئیات. حالا جان خدا این همه آسمون ها و زمین رو اگر بخواد به تدریج خلق بفرماید، این با چندین میلیون سال، هزار میلیون سال مثلا جان خدا وقت میگیره. پس این 6 روز معناش اینه که خلقت دفعیه. بله درست، خوبه، حالا زحمت میکشن، اما توجه به لطایف اینها ندارن. غرض که پس هر اشکال هگل به داروین که اگه بخوایم روی قانون نشب که شما میگید تمام رشدها و ارتقاء درجات وجودی اشیا و نما و نمو اشیا بر اساس تدریج است، این چقدر وقت میخواد تا خدا این همه عالم رو تدریجا درست کنه؟ و شما با این که تورات میگه 6 روزه جان خدا درست کرده، خب بس معلومه که دیگه خدا همینجور هی لحظه به لحظه در طی این 6 روز 24 ساعت و اینا هر ساعت هر دقیقه هر لحظه هی میلیون ها شعر رو میگه بشید شدن بشید شدن بشید شدن و 6 روز نشسته هی بشو 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 کن 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 اونا یکون یکون یک دفعه این همه شدن. پس معلومه خلقت دفعیه، تدریجی نیست. که پس دفعی بگیم توحیدی میشیم، تدریجی بگیم وقف نمیده. بله در جواب به باید گفت ای به مذهب داروین آن است که مبتنی بر استحسان و ترجیح است و دلیلی واضح ندارد. اگر دلیلی واضح داشت میتوانستیم بگوییم منافی با روایات دینی نیست. حالا داروین این حرف رو زده، قانون نشو را داروین به قول خودش کشف کرده، اما برش استدلال قامه نکرده. منطقی یه استحسان خوبی است. بله حالا ما الان نه تنها میخواییم به هگل بگیم به داروین حمله نکن، بلکه اگه داروین تازه میتونست برهانشم پیدا کنه خوبه، ما برهانشم یافتیم. نه تنها نظریه داروین خلاف توحید نیست، تازه او بنده خدا که تازه استحسان کرده در گفتار، اما ما از این پیشترم رفتیم برهانشم پیاده کردیم که اصلا داره تدریجه، به خصوص حرکت جوهری که متن نشأه طبیعت رو یک پارچه حرکت جوهری گرفته و حرکت یعنی تدریج اصلا اینطور. بعد علاوه از این که دقت نکردی آقای هگل که ندانستی که باید در بحث زمان بروی، زمان را از بحث حرف امتداد کمیه به معنای عرض غیر غار در بیاری. اگه زمان رو ببری تو مسئله حرکت جوهری که زمان رو هم یک بعد جوهری بگیری، دیگه این حرفا رو نمیزدی که خیال نمیکردی تدریج معنای در نشأه طبیعت حتما تدریج به معنای زمان کم، به معنای کم عرض متصل غیر غار نیست، بلکه زمان بعد جوهری است که انشاءالله حالا حرفشو میزنیم در منظومه هم عرایزی تقدیم داشتیم. اون حرف که حل بشه بعد میریم حالا تو بحث خلقت عالم که انشاءالله فردا اتفاقا بحث منظومه راجع به همینم هست که ببینیم حدوث عالم را چی میخواید بگیری. چون آقای هگل و امثال اینها راجع به حدوث عالم به زمان کم متصل غیر غار اون طوری داشتن، حالا یا بعد موهوم یا بعد به معنای کم بعد کم موهوم یا کم حقیقی در متن خارج به صورت غیر غار گرفتن، این گرفتاری ها برشون پیش آمده. حالا تازه از آقای داروین هم باید بپرسیم که شما عالم طبیعت را تدریج گرفتی، این تدریج را در حرکت به چی میزنی؟ اون مقدار تدریج حرکت را زمان کم غار غیر متصل، غیر متصل، متصل غیر غار میگیری، یا تدریج رو به بعد حرکت جوهری میزنی؟ این که اصلا حرکت جوهری اومد، اصلا کلن تمام بساطها رو به هم ریخته، اصلا از این حرفا در آورده که بخواید بفرمایید. و شیش روز هم حالا دفعیه، بعد حالا مثلا چندین هزار میلیون سال این تدریجیه. این چندین هزار میلیون سال چی گرفتی؟ چه سال؟ یعنی چی؟ سال نوری باز کم متصل غیر غار، سال شمسی، سال قمری، چی میخوای بگیری مثلا؟ که میخوای حالا بگی اینا اگر بله شیش روز بشه دیگه خدا خوب خدا شده؟ خیلی از اینها فراوان، بله، در کتابهایشون و در حرفایشون. خب پس حالا تازه، پس ایشون که تازه دلیل اقامه نکرده آقای داروین، ما هم دلیلش آوردیم که این تدریجه، و علاوه از این همین که تدریج است در این موطن، همین معلوم میشه توحید دینه. وگرنه اگر احکام هر مرتبه ای را در اون مرتبه پیاده نکنی خلافیش میاد. احکام مرتبه طبیعت اینه که باید او رو بر اساس تدریج پیادش کنی که تا توحیدی باشه، وگرنه اگر احکام مرتبه طبیعت که تدریج است او رو دفعیش کنی در خلقت عبث پیش میاری. و افحسبتم انما خلقناکم عبثا، رد میکند عبث بودن خلقت را. خب اما این که میگوید ابتدای خلقت را حضرت موسی در زمان نزدیک 7000 سال قبل ذکر نمود، میگوییم از سیاق تورات معلوم میشود که اون حضرت نویسنده این کتاب نیست، بلکه مورخی اسرائیلی بعد از زمان حضرت موسی تاریخ دنیا را از اول زمان حضرت موسی به تاریخ زندگی حضرت موسی تا بعد از رحلت او و واقعه فوت او را ذکر نموده است. پس حالا تازه اگه تو اونجام تورات آمده باشه که ابتدای خلقت مثلا چه 7000 سال قبله، اینها را این آقایون نوشتن، وگرنه از دهن یک صاحب عصمت صادر نمیشه. اینا متأسف نه، همین ها آمد در مجامع علمی به صورت مبانی دینی، حالا یا مبانی دینی قبل از اسلام یا شبیه این گونه عبارت ها رو بعضی از ماها هم نوشتن به عنوان مبانی دینی در اسلام در جهان معروف شده. و حال این که به دست یک اهل فن دین شناس بیفته میگه این حرف مال دین نیست، خلاصه ادهی گرفتن نوشتن. برای این که دست به قلم کردن و هر کس صبح پا شده هر جور کتاب بنویسه، چه بلاهایی به سر ادیان آمده، چه بلاهایی به سر حتی دین ما آمده. و الله فرمود که یه وقتی به یه کتاب فروشی رفتیم، یه کتاب اونجا چشم ما که ولی هیئت و نجوم چه در اسلام، خب خیلی خوشحال شدیم الحمدلله یه کسی پیدا شده خلاصه از دیدگاه اسلامم هیئت و نجوم رو یه چیزی نوشته جهان بدونه اسلام بی حرف نیست. و کتاب باز کردیم از روی اشتیاقمون یه چند جایی رو همینجور تو کتاب فروشی همینجور هی دیدم، فرستاری چند سطر اینا دیدم که هر چه هست داره به غیر از هیئت نداره، هیچی نداره. بعدم تازه یه جایی در صفحش نوشته که کتابی در اسلام به اینی که من نوشتم در هیئت پیدا نمیشه. او فرمود منم با اجازه اون کتاب فروشه در اینو خریدم و حاشیه‌اش هم نوشتم که بندم واقعا در اسلام کتابی مثل ایشون در هیئت اصلا ندیدم، برای اینکه ربطی به هیئت نداره. خب اینا رو می‌نویسن می‌فرستن. حالا اون روز هگل دست کیا اسیر بود از این کتاب‌ها دستش آمد مثل تورات و اینجور الان میشه وقتی بیچاره رو گرفتن؟ حالا اونم تقصیر نداره، اونم اگه حرف اساسی میشنید، حرکت جوهری میشنید، که دیگه وقتش برای اینا صرف نمیگرد که میرفت یه حرفای دیگری بالاخره پیش میکشید. اون روز وقتی اونا رو گرفتن، الانم متاسفانه دارن وقتی یه دی جدید رو میگیرن. حالا با 100 سال بعد بشه کسانی که الان به عنوان دینشناسان اجتماع ما دارن برای غربی ها با اونا بحث میکنن، کتاب مینویسن، کتاب میفرستن، همین ها عملا چه چیزها به خورد اونا بدن که اصلا ربطی به دین نداره. بعد اون بیچاره ها بر اساس گفته های این آقایان و چه بر علیه دین کتاب ها بنویسن در آینده. همیشه گرفتاری ها هستین. اینجور. الان اینم یه گرفتاری. دیگر این که میگوید خلقت جهان رو در 6 روز ذکر نمود، مقصود این نیست که فقط کار خداوند منحصر با این 6 روز بوده و حالا روز جمعه مثلا بیکار شده، ولذا به مردم هم گفته شما هم از شنبه تا پنجشنبه 6 روز کار کنیم، من 6 روزی کار کردیم و جمعه استراحتتون باشه که خسته میشید، اینا دوباره باز شنبه کار شروع بفرمایید. منتها ما چون خدایش ما بودیم همون 1-6 روز کار کردیم، دیگه هر چی باید میساختیم ساختیم، اما شما چون محدود هستید اینقدر 6 روزها باید کار بکنید تا عمرتون تموم بشه و فقط 1 روز وقت استراحتتون باشه. از این گرفتاری‌های وحدت عددی در خداشناسی. ولی این که نیست منحصر به این بلکه فیض خدایی دائما جاری است و هر روز خلقت می نماید، چنان که مشاهده می کنیم کل یومن هو فی شأنه، کل یومن هو فی شأن. بعد آقا باید به لفظ روز برسی. روز یعنی چه؟ این که حالا آمده که روایت هم میگه شنبه، 1 شنبه، 2 شنبه، اینها یک مظاهر حقیقت روز هست به عنوان یک ذکر مصداق، وگرنه یوم ظرف ظهور اشیاست. باید دقت کرد، همینجوری نمیشه و حرف تموم بشه. خب حالا یه روایتی برای شما ما هم بخونیم. حضرت امام جعفر صادق به طوری که در 14 بهار نقل میکند به راوی گفت تو گمان میکنی همین یک عالم و یک آدم است؟ خداوند 50,000 عالم و 50,000 آدم آفریده که تو در آخر این عوالم و اون آدم ها هستی. خب حالا پس طبق این علا حدیث پس بین دیگه رتق و فتق بعدی نداریم، حالا این دفعه دیگه رتق و فتق تموم میشه. اینه. و قالت الیهودو اونا میگه در حالی که وقالت الیهودو ید الله مغلوله که غلت ایدیه، بله دست خودشون بسته است، میگن دست خدا بسته، و لو اینو به ما قالو بلی یداهو مبسوطتان، از این حرفا نزنید، آقا خدا دستش بازه، یانفقو کیفه یشا، اینها را خداییش اگر به تعبیر آقا فرمود که اگر ما نمیرسیدیم به این اساتید و این حرفا را ازشون نمیشنیدیم باید کار ما چی میشد؟ مثلا اسم خودمون چی میگذاشتیم در درس خوندن ها؟ بله حقیقت هم اگر حالا خدا توفیق این چند روزی نمیداد به این بزرگوار و اینا نمیرسیدیم، کار ما چی میشد در دین شناسی؟ چی میخواستیم به مردم بگیم که حرف دین خدا باشه؟ خلاصه بعد حالا فلسفه و عرفان اینها شده مخالف دین و یه 4 حدیثی رو بلغور کردن و ساحل پیمایی کردن و 4 الفاظی رو همین جور زیر رو کردن، این شده مثلا دین خدا؟ بله. و این بزرگوارا، خب این که وارد از خداوند آدم را از خاک آفرید باز منافی با عقیده داروین نیست، زیرا که خداوند میگوید ما هم بنی آدم را نیز از خاک آفریدیم، زیرا که هر که بر روی زمین است از اجزای زمین اخذ شده است و غذا گردیده است و غذا را پدر و مادر خوردن و از اون طفل پیدا شده و بدن طفل هم با غذا بزرگ شده، و البته غذا اگر نبات است خاک است و اگر حیوان است باز بدن او از نبات پرورش یافته و نبات از خاک. میبینی مخالفت نداره. این اصلا چون توحید صمدی قرآنی هست از دل خاک انسان در میاد، یخرج الحی من المیت، و چون دار تدریج است وجود صمدی، اینجا توحیده، اگر نشأه طبیعت تدریج نبود وجود صمدی حق نبود. اگر در نشأه طبیعت انسان از متن خاک بر اساس جسمانیت الحدوث آفریده نمیشد وجود صمدی گتره‌ای میشد. و تازه اون آقایان که قبل از نظریه جسمانیت الحدوث آمدن خلقت نفس انسان را روحانیت الحدوث گرفتن، فقط معنای روحانیت الحدوث رو به این معنا که یک جوهر مجرد هست در ماورای طبیعت و میخواهد که در نشأه طبیعت حضور پیدا کند، حدوث او در نشأه طبیعت با حدوث بدنه که از ناحیه حدوث بدن معیت پیدا میکند در حدوث تو نشأه طبیعت، تا اینکه این آقایان رو فرنه خیر آقا، بلکه نفس به حدوث بدن، نه با حدوث، نه مع حدوث بدن، بلکه به حدوث بدن حادث میشه، یعنی به وسیله این که اون وجود صمدی از متن دل همی آب و خاک و هوا و نون و نطفه و پدر و مادر بتونه این همه نفس ناطقه انسانی مجرد را از دل مادیات بیرون بکشد، که یخرج الحی مجرد را من المیت مادی، اینها حل بشه، توحید حل بشه. خب اینها فرمایشاتی بود که مال آقای شهرانی جان بود، مقاله چی آقا؟ عرصه مینوی راق، خدا رحمتش کنه. بعد از این حال آقا می فرمان در اینجا بسیار مناسب است که رساله عرکت جوهری را که یکی از آثار قلمی کمترین است به عنوان یک باقی این کتاب گشتی در حرکت به حضور ارباب معارف و طالبان حقایق تقدیم بدارد. بعد قبل از او یک کمی دیگه چون زحمت کشیدن میدونم مطالب سنگینه، روی پدریشون که ای عزیز به فرموده و ما به نعمت ربک فحدث، عرض می شود که در تصنیف این رساله حائز عدله حرکت جوهری زحمت بسیار کشیده این و به حقیقت باید گفت اون کس که زکوی آشنایی داند که متای ما کجاییست، که شما هم می خواهید به حالا بنده عرض می کنم شما هم که می خواهید بخواهید بخونیدش و زحمت بکشید. ولی ما خیلی با زحمت او رو نوشتیم، شما هم با زحمت باید بفهمید. حالا زحمت بسیار کشیدیم، همین اندازه نشستن و چرت و کتاب و اینجا اونجا جمع کردن اینها نه، حالا چه شبها و چه خلوتها و چه خستگی های ولی در مقام توجه عرفانی و اونی که در یه جا داره دیوان، یه وقتی به توجه نشسته بودم که یک دفعه مقام تجلیات دیگه آدم میگیره و اون گرفت و دیگه اون جزئیاتش خیلی نیستم و فرمود گرفت و ما رو برد به سقف محکم کوبید به زمین، طوری که انگار این که مثلا آدم از یک جایی بلند چجور بیفته که تمام مفصلهای انسان هم از هم دیگر جدا بشه گسسته بشه. کلن اینجور شدیم رفتیم که تا 2 ماه تمام فقط مفصلها درد میکرد که تا آدم بله تا آدم تکون بگیره. آقا زحمت بسیار کشیدیم، یعنی چه واقعا نمیدونم. این آدم باید یه چند باری شکار کنه بچشه، یه چهار تو معرض تجلیات سنگین قرار بگیره بعد ببینه درد یعنی چه. تازه اون که آقا جان خاتم انبیای به اون عظمت قوه نفسانی و روحانی و روح مؤید به روح القدس و روح قدسی بود، اونجور یه وقتی می دیدم می لرزه و تمام بدن و اینها و تب می کنه و آقا چیه و می حالش منقلب شد و گرفت افتاد و اینجور باید مثلا حاج خانم بالو سریشون یه لافی رو بکش و ای خدایو چی شده و اینها. اینا پیش میاد و عالم غیب سنگینه. حالا قرار از این زحمت بسیار کشیده ایم را دیگه نمیدونم، خودیشون میدونن که چی نوشتند و خدا توفیق فهمش رو به بنده عطا بفرماید و شما با من در این دعا شریک. رساله در نقل و بیان حرکتی ادله بیان ادله بر حرکت جوهری که انشاءالله این الان دیگه یه نفس تازه میخواد و الان نمیشه دست پرسگی میشه باید انشاءالله لالله یهدسو و ادزاله که امر انشاءالله 21 دلیل میشه. بله دیگه میفتیم بسای سنگین و خوب و خیلی خوب انشاءالله خداوند توفیق فهمت الحمدلله رب العالمین.